سلام، ساعت 7 بامداد روز جمعه 25 خرداد ماه، من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید بیش از 70% جمعیت ایران در معرض بی‌آبی قرار دارند. در اعتراض به ضرب و شتم دراویش زن در زندان قرچک، خانواده آنها مقابل این زندان تجمع کردند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خواستار آزادی فوری وی شد. هدر ناورت، سخنگوی این وزارتخانه، با شجاعانه توصیف کردن اقدامات نسرین ستوده گفت واشنگتن از مقامات ایران می‌خواهد خانم ستوده را همراه با صدها نفر دیگری که به گفته وی صرفاً به خاطر ابراز دیدگاه‌ها و تمایل خود برای یک زندگی بهتر در زندان به سر می‌برند آزاد کند. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه با اشاره به فعالیت‌های حقوق بشری خانم ستوده خواستار آزادی او شده بودند. نسرین ستوده در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنانی را بر عهده داشت که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند و به حجاب اجباری معترضند. خانم ستوده همچنین در هفته‌های اخیر به شدت با اقدام اخیر قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه مخالفت کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی خوانده بود. نسرین ستوده پیشتر در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی شده بود و پس از 3 سال آزاد شد، اگرچه پس از آزادی برای 3 سال از انجام وکالت محروم بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در حال حاضر بیش از 70% جمعیت کشور در معرض بی‌آبی قرار دارد و سرانه آب در سال جاری از شرایط بحرانی نیز عبور کرده است. عیسی کلانتری روز پنجشنبه علت چنین وضعیتی را یک جانبه نگری در محیط زیست و ناگسستگی استراتژی‌های توسعه پس از انقلاب 57 اعلام کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است شرایط کم آبی به اندازه بحرانی است که رفع 4 مشکل اصلی محیط زیست کشور، یعنی بهبود هوای کلان شهرها، پسامندها، ریزگردها و احیای تالاب‌ها را بسیار دشوار کرده است. پیش از این نیز رضا اردکانیان وزیر نیرو سال 97 را سخت‌ترین سال از نظر تامین آب طی نیم قرن اخیر دانسته و هشدار داده بود که 334 شهر ایران با جمعیت 35 میلیون نفر امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند. خانواده 10 زن زندانی از دراویش گنابادی روز پنجشنبه در اعتراض به ضرب و شتم این زنان زندانی مقابل زندان قرچک تجمع کردند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، نزدیک به دراویش گنابادی روز چهارشنبه گارد ویژه زندان قرچک زنان درویش زندانی را با باتون و شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بود. مقام‌های رسمی قضایی در ایران تاکنون واکنش رسمی به این خبر نداشتند. با این وجود صدیقه خلیلی، مادر یکی از دراویش زن زندانی، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ضرب و شتم دخترش سپیده مرادی به همراه دیگر زندانیان این گروه در زندان قرچک را تایید کرد. اوایل خرداد ماه نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی آزار و اذیت زندانیان عقیدتی زن و دراویش گنابادی در زندان زنان شهر ری را مورد انتقاد قرار داد. شماری از دراویش گنابادی از جمله زنان زمستان گذشته و پس از حمله پلیس و لباس شخصی ها به تجمع اعتراضیان ها در تهران بازداشت شدند. نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران 80,000 جنگجوی شیعه از پاکستان و افغانستان را برای به گفته وی تغییر مذهب اکثریت سنی سوریه و انجام حملات به اسرائیل به سوریه آورده است. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در همایشی امنیتی در این کشور با حضور وزیران امنیت داخلی آمریکا و 20 کشور دیگر گفت اسرائیل با بمباران پایگاه‌های نیروهای شیعه همپیمان با ایران در سوریه به امنیت و ثبات منطقه و خارج از خاورمیانه کمک کرده است. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خرداد ماه جاری به روزنامه شرق چاپ تهران گفته بود که حضور ایران در سوریه مستشاری است، اما امنیت سوریه امنیت ایران است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید بقایای موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن به سمت عربستان با شکل و طراحی نوع شناخته شده‌ای از موشک‌هایی که در ایران تولید می‌شوند شباهت دارد. به گزارش رویترز آقای گوترش این موضوع را در گزارشی به شورای امنیت عنوان کرده است. با این حال آقای گوترش گفته سازمان ملل قادر نیست مشخص کند چه زمانی این موشک‌ها یا قطعات و تکنولوژی مرتبط با آنها از ایران به یمن منتقل شدند. رویترز میگوید یمن صحنه جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی است. ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان در سال 2015 عملیات نظامی خود را برای مقابله با گسترش قدرت شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران آغاز کرد. ایران با پذیرش حمایت از حوثی‌ها همواره کمک تسلیحاتی از جمله ارسال موشک به شبه نظامیان شیعه حوثی را تکذیب کرده است. مستنده در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد از همکاران رادیو فردا نگاهی دارد به شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی بین سالهای 70 تا 90 خورشیدی. من پروانه وحید منش ضمن دعوت برای دیدن بخش اول این مستند از شما خداحافظی میکنم.
اولین تجربه ام از شیوه بازجویی ها در زندان های ایران است که سالها پیش در فضای اینترنت دیدم. این تصاویر کم کیفیت بازجویی های باند سعید امامی از ماموران بلندپایه وقت وزارت اطلاعات ایران بود. آنها به اتهام قتل نویسندگان و دیگر اندیشان منتقد حاکمیت در سال 77 بازداشت شدند. بعد از مدتی این ماموران بازداشتی توسط باندی دیگر از ماموران امنیتی مورد خشنترین بازجویی ها قرار گرفتند.
خیلی ساده باشیم که زرگاه به شهر پاس وارد کنیم، زرگاه به جیگر وارد کنیم و جیگر بشند.
منبع انتشار این تصاویر که بخشی از شیوه بازجویی ها در زندان های جمهوری اسلامی را نشان می دهد تا به امروز نامشخصه. بازجویی‌های هولناک و فراقانونی که با ضرب و شتم و تحقیرهای جنسی و غیر اخلاقی متهمان همراه بود. من وحید پوراستاد، روزنامه‌نگار و دانش آموخته حقوق هستم. دوبار در ایران بازداشت شدم. یک بار در سال 82 و بار دیگر در سال 88. در این بازداشت‌ها اولین بار و به طور مستقیم بازجویی در زندان‌های ایران رو تجربه کردم. بازجویی‌هام سخت و طولانی همراه با فشارهای روحی و روانی بود. اما شبیه اون چی که در تصاویر بازجویی باند سعید امامی دیده بودم و انتظار داشتم نبود. در این مستند برای شنیدن تجربه‌های مختلف از شیوه بازجویی‌ها در ایران به سراغ افرادی رفتم که از 2 ماه تا 14 سال در زندان بودند.
بردم بیرون 2-3 نفری تا جایی که میتونستم کتک خوردم.
نرگس آوردن زندان مردانه اشتا بود.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی قرار میکردیم؟ و با جزئیات میخواستم. 54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
پس از اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، هزاران نفر به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شدند. در موج بازداشت فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران، من نیز در همان سال بازداشت شدم. بعد از آزادی تماس‌های بازجو قطع نمی‌شد. سایه بازجو رو همچنان احساس می‌کردم. کشورم رو ترک کردم. همانند برخی که بعد از تجربه‌های تلخ بازجویی از ایران خارج شدند. مدیار سمی‌نژاد وبلاگ‌نویسی بود که در سال 83 بازداشت شد و پس از تحمل 21 ماه زندان مجبور به ترک ایران شد. او روایتی تکان دهنده از دوران بازجویی‌های خود داره.
شروع بازجویی من با سیلی بود. من رو به دیوار نشسته بودم، تقریبا 7-8 نفر پشت سر من بودن که یکی اومد زد، یه فوشی داد، رفتش دونه دونه همینجوری میمدن. انقدر اومدن سیلی زدن به من، توی نیم ساعت پشت سرم از پشت میزدن، میمد کنارم وای میزد میزد، که من بینی و دهنم خون اومد.
او دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری بود که در یکی از پست‌های وبلاگیش خبر بازداشت 3 وبلاگ نویس رو منتشر کرده بود.
اومده بودن تو خونه، گفتن که وارد وبلاگت شو. گفتم چرا؟ اینها گفتن این خبر باید عوض کن، که بزنی که این 3 نفر به خاطر شرکت توی مجلس پارتی با مشروب بازداشت شدن، به خاطر اینجور چیزا، که بعدش هم بنویس که منم یه مدت نیستم.
ضرب و شتم زندانی با مشت و سیلی و لگد و ضربات ناگهانی با اجسامی مانند پرونده بر سر و صورت از جمله مواردیه که بارها از سوی زندانیان سیاسی روایت شده.
اومدن دور سر من حوله پیچیدن، حوله خیس، بعد دستم و پامو پلاستیک گذاشتن، به پلاستیک فریزر رو ارده بودن تو هر کدوم. اینا چیکار دارن میکنن اینا؟ دستم هم از پشت بستن و پامم بستن با پابند. اول منو زدن، بعد یه چیزی به من میزدن، انگار شوک بود، شوک الکتریکی بود، که سر من یه سوت خیلی دردناکی میکشید. از توی اتاق بازجویی یک صدای داد و فریاد یک نفر، اونم خیلی غیر عادی. بچه پرسیدم که کدومتون بودید دیشب توی بازجویی؟ که یکی از بچه‌ها به نام حسین بود اسمش، گفتش که من بودم. گفتم که چی شده بود؟ گفتش که بله، کاسه نجاست آورده بودن و می‌خواستن بخوردم هم بدن. تا شب شد و با دقیقا همین اتفاق واسه خودم افتاد. همین اتفاق واسه خودم افتاد. قابل توصیف نیست. باورم نمیشد این کار رو کنم. اصلا میگم حتی اون روز که داشتم فکر میکردم که وقتی شنیدم تصورم نمیتونستم بفهمم، درک نمیکردم اصلا میشه مگه همچین کاری کرد. به خاطر اینکه اصلا چند نفر بگی کی هستن، همکاری کنی باشون، چیزایی که میخوام بنویسی، چنین کاری اصلا تو باورم نمیگردید. ولی خب الان میدونم میتونم همه کاری بکنم.
یکی از شیوه‌های بازجویان برای تحت فشار قرار دادن متهم و اعتراف به اون چه که اونها میخوان، متهم کردن زندانی به داشتن رابطه جنسی با دیگرانه.
یه شب یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. توی اتاق بازجویی بند دو الف یه 6 تا اتاق بازجویی روبرو همه. بعد خیلی شبا میشد که چندین نفر یا همه اتاقا پر بود و بازجوهای مختلف داشتن بازجویی میکردن. دو نفر بودن که دوست بودن با هم، تو دو تا اتاق مختلف بودن. این دو نفر رو که دو تا اتاق مختلف بودن میزدنشون که اعتراف کنن که با هم دیگه رابطه جنسی داشتن. واقعا انگار اصلا یه چیز ثابت بود تو بازجویی ها با کی رابطه جنسی داشتی، چیکار میکردی و با جزئیات میخواستن.
در زندان‌های جمهوری اسلامی تا به امروز بیش از 10 مورد مرگ در زمان بازجویی ثبت شده. یکی از مشهورترین پرونده‌ها در این زمینه در گذشت زهرا کاظمی در دوره دادستانی سعید مرتضوی است. زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تباری بود که به اتهام عکاسی از تجمع خانواده‌های دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین در تیر ماه سال 82 بازداشت و بعد از چند هفته خبر مرگ او اعلام شد. مرگ بر اثر خونریزی مغزی ناشی از ضربه مهمترین نتیجه گزارشی بود که کمیته منتخب محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران اون رو اعلام کرد.
زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی میگوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ساعت 6 صبح روز بعد یعنی روز ششم حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما میرود و دچار مرگ مغزی میشود. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است. فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب میکنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمیاندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست.
انگشت اتهام به سوی این چهره سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نشانه رفت، اما در مقابل رئیس وقت قوه قضاییه او رو مسئول رسیدگی به پرونده کرد. اولین بازداشتم در سال 82 عصر همان روزی بود که خبر مرگ زهرا کاظمی اعلام شد. بازجویی ها برای اتهامی نامشخص بود، چون سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت من و همکارم حسین باستانی رو به ابزاری برای باشخواهی تبدیل کرده بود. سعید مرتضوی برای تبرئه خودش از اتهام قتل زهرا کاظمی از مدیران روزنامه یاسنو خواسته بود در قبال آزادی ما تیتری بزنند که مرگ زهرا کاظمی زمانی بوده که او در بازداشتگاه امنیتی اوین قرار داشته، نه زمانی که در اختیار دادستانی تهران بوده. من و همکارم پس از تحمل 11 روز سلول انفرادی از زندان آزاد شدیم و برخلاف تأکید دادستان تهران که از ما خواسته بود کار روزنامه‌نگاری رو کنار بذاریم، از زندان اوین مستقیم وارد روزنامه یاسنو شدیم. در چند دهه گذشته فعالان جنبش دانشجویی در ایران نیز زیر فشارهای مختلف بازجوها قرار داشتند. مهدی امینی‌زاده عضو سابق بزرگترین تشکل دانشجویی ایران به نام تحکیم وحدت در موج بازداشت‌های بعد از اعتراض‌های دانشجویی سال 82 بازداشت شد.
اومد گفت که می‌دونی از قاتل چطور اعتراف می‌گیرن؟ گفتم نه. از آب سرد کن رفت یه پارچه آب آورد، مثلا اومد ریخ رو سر صورت منو خیس کرد، شروع کرد مثلا سیلی زدن. دیگه تا صبح همین مسئله ادامه داشت، یعنی هی هر مثلا نیم ساعت یه ساعت یه بار می اومد خیس میکرد صورت منو با آب سرد، بدن و صورتمو خیس میکرد و شروع میکرد ضرب و شتم کردن. تیم بازجویی من عوض شد، فردی گفت من بازجوی جدید تو هستم. فلسفه ایستادن توی انفرادی اینه که باید کسی که تو بازجویی میسته بعد وایسته که همه ببینن وایستاده، و اینجور بود که 54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
محمد امین هادوی از زندانیان سیاسی بعد از سال 88 در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت بازجوها در برخوردهای خودشون احساس خدایی میکنند و بعضی از بازجوها در ضمن بازجویی در جواب متهم که نام خدا رو بر زبان می آورده میگفتند در اینجا خدا من هستم.
خودش رو بازجو قادر مطلق نشون میداد. به این معنا که من مهمترین فرد یا تنها کسی هستم که در مورد تو میتونم تصمیم بگیرم. قاضی هر چی من بگم اونو عمل میکنه و حتی گاهی اوقات میگفت که خب آقای مرتضوی خیلی مقامش از ما پایین تره. ما این که تصمیم میگه مرتضوی چه کار کنه یا چه کار نکنه. ما مستقیم با رهبری در تماسیم.
بازجوها در مراحل مختلف بازجویی با فشار به دنبال سناریوی الغایی خود بر مهدی امینی‌زاده بودند تا او رو وادار به اعتراف دروغین کنند.
گفت که ما همون کسایی هستیم شما بهشون میگید باند سیادت امامی، هر کار دوست داشته باشیم میکنیم و یه تیم از جلادای اینجا رو میذاریم بالا سرت که خوردت کنن. دادگاه محرمانه برات برگزار کردیم اینجا، تصمیم گرفتیم که صابر رو اعدام کنیم، رحمانی و علیجانی رو ابد میدیم، تو هم در اون دادگاه به 15 سال محکوم شدی. الان یه جوان با موی سیاه میره داخل زندان و یه پیرمرد با موی سفید از زندان برمیگردی. خود تصمیم بگیر تا فردا 24 ساعت من بهت مهلت میدم و فکر کن راجع بهش. ولی این دفعه اگه ما به نتیجه نرسیم 3 شب متوالی بیدار خوابیت میدیم، با این تفاوت که اجازه نمیدیم که بری دستشویی.
مهدی امینی‌زاده پس از آزادی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران نوشت تحت شکنجه‌های مختلف بازجوها مجبور به پذیرش سناریوی اونها و شرکت در اعتراف تلویزیونی شده.
نیمه های شب اول مرداد ماه هم بازجو مرا از اتاق بازجویی به حیات زندان برد و با قرار دادن در مقابل دیوار صحنه اعدام را برای من ایجاد کرد و بعد هم با تهدید من به مسائل جنسی و قتل گفت اینجا زندان اوین است و چند صد متر آن طرفتر بند جوانان زندان اوین است. آیا فلانی خاطراتش از بند جوانان را برایت تعریف کرده است؟ و ادامه داد که میفرستمت به بند جوانان تا کاری باهات بکنند که یک شب اندازه 10 سال پیر شوی و بعد هم به یک اوباش میگویم که از سقف آویزانت کند. آن وقت من که تو را نکشتم، یک اوباش تو را کشته است. و بعد هم این مرا اینقدر در انفرادی رها میکنند که التماس کنم از من بازجویی کنند و برای اعتراف 24 ساعت به من فرصت داد.
برخی از زندانیان سیاسی که تجربه زندان در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی رو دارند، بازجویی‌های دهه 60 رو بیشتر متکی بر ضرب و شتم توصیف می‌کنند.
بازجویی‌های دهه 70 و دهه 60 بهتره، زندان‌هاش بهتره، بطوری باید همینجور باشه، دهه 80 بهتره. من تو یک نکته نباید فراموش کنیم. اصلا زندانی دهه 70 و دهه 80 نباید زندان بره. اگه زندانی دهه 60 هم نباید اونجور مجازات می‌شد. شما اومدی مقاله نوشتی، روزنامه‌نگار بودی، اومدن گرفتن، وبلاگ نویسی گرفتن، مبارزه علنی کردی و حتی تو انتخابات شرکت کردی، رأی دادی، اومدن گرفتن، به 5 سال 6 سال 10 سال زندان دادن.
تقی رحمانی فعال سیاسی است که حدود یک سوم عمر خودش رو در زندان گذرانده. او در 52 سالگی در کشاکش فشار مجدد بازجوها و حکم زندان 7 سالی که آماده اجرا بود، مجبور به ترک ایران شد.
یه اصلی وجود داره، اینا میگن هر کسی که دستگیر میشه گناهکاره. در نظام اسلامی کسی که دستگیر میشه گناهکاره. حالا اگر در حق یه گناهکاری خورده اشراف هم بشه اشکال نداره. از نظر من حفظ نظام که اوجب واجب بود. این نگاه در آقای لاجوردی در اوج بود. آقای لاجوردی میگه اسلام زندان نداره، همین که زنده اید برید خدا رو شکر کنید.
میدونیم که عفو معمولا شامل محکومین میشه. این بود که من عرض کردم از گروهک ها هیچ کس در 22 بهمن عفو نخواهد شد.
دهیش از خب فشار می آوردن برای کارای کرده، ولی دهی 70 و 80 و تو شکنجه سفید فشار می آوردن برای کارای نکرده.
رضا علیجانی فعال سیاسی است که مثل تقی رحمانی سالهای طولانی رو در زندان گذروند. فشار و تهدیدهای مکرر بازجوها او و خانواده‌اش رو هم مجبور به ترک ایران کرد.
یه بازجویی بود که یه بار این آمده بود ایران فردا. من قیافه‌شو ندیدم ولی صداشو می‌شنیدم. و یکیشون بود خیلی هم چیز بود و اینا، من گفتم شما این استالین دارین برخورد می‌کنید فلان. این نگوین همین بازجویی که بعداً هم اومد پاشو یه شبی که بود برای بازجویی از این صندلی‌های بازودار هست تو امتحانات میدن. دیدم یه کسی یه کت مانندی مثلا استالین یا مثل رضا شاه یه چیزی مینداخت دوشش. من مثلا دوزکی میدیدم، دیدم یه چیزی اینجوری انداخته، ولی یه نیمچه خودشم نشون میده که من اینو ببینم و یه چکمه پوشیده، چکمهشو از پشت آورد کوبید روی این بازوی چیز، گفت من استالین هستم.
در شکنجه سفید بازجوها تلاش میکنن تا باورها و آرمانهای قربانی رو نابود و زندانی رو از هویت و شخصیتش خالی کنن، بدون آنکه در ظاهر آثار شکنجه فیزیکی بر بدن متهم بر جای بمونه.
شکنجه سفید در واقع اینه که شما یه سناریوی بازجو درست کرده و میخواد هر کسی بیاد نقش خودش رو اون سناریو به عهده بگیره و بازی کنه.
من اسرائیل نرفتم، باور کنید اسرائیل نرفتم، من اسرائیل نرفتم.
خب اگر ما یه کاری کردیم که رفته باشی چیه؟
اصلا تا با حال اسرائیل نرفتم.
میشه
باور کنید من این بازجویا رو 5 دقیقه بیشتر ندیدم، هیچ کدومش طاقت ندارم بیشتر ببینم. یکی از وحشیانه ترین بازجویا وقتی طرف بلند میشه اول قبول نمیکنه، بعد میگم بعد 20 دقیقه فکر کرد. این فکر کرد یعنی کاب خورد، که من میدونم 20 دقیقه فکر کرد یعنی چی. اون کابل است، او که به قول ما کابل هم بدترین شکنجه است، چون وقتی شما کاب میخوری و کف پات میزنن بعد چند ضربه تو مغز استخوان تو میسوزد، درد میگیره.
همه تکنیک‌های شکنجه پیشرفت کرده، ولی این پیشرفت نشون میده که خب اون طرفش هم پیشرفت کرده، یعنی همیشه اراده انسان برتر از اینا بوده.
در سالهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی شهادت دادند در مواردی همسران زندانیان از سوی بازجوها بازداشت شدند و یا فرزندان متهمان رو احضار کردند تا اونها مجبور بشند برای نجات نزدیکانشون اون چرا که بازجوها میگن انجام بدن.
یه مدت یه سلولی بودم تو دو الف، این یه سوراخ کوچیکی داشت، من هی اینو کاویدم و بیرونو میدیدم و یه روز دیدم یه خانم اومد رفت.
یکی سخت‌ترین دورهای بازجویی دهه 70 من این بود که نرگس آوردن زندان مردانی اشتباه بود.
من گفتم این یا نرگس یا خانم منه.
یعنی نرگس 9 روز بازداشت شد و اومد همون زندانی که مرد ها بودن
و یه سری دیگه جنون سراخه بودن.
در اونجا نرگس با من مواجه کردن.
یه بار اومد رفت چشمندش که برداشت دیدم فیروز هست، خواهر خداست.
و برای من خیلی سوال بود که نرگس چرا باید تو زندانی باشه که تو زندانبانش مرده.
شریف پسر خدا رو بیرون گرفت بودن تو ماشین خود زده بودن، صداش هم اونجا ضبط کرده بودن، یکی روغن گرفتن چند ساعت دیگه که صدای شریف رو ضبط کردن، صداش آوردن برای خدا.
ولی من چند مورد دیدم و خصوص در مورد زندانیان مجاهد که بازجوها زن شوهر از هم جدا کردن و بعضی از این بازجوها با این خانم ازدواج کردن.
برای اینکه همسر این بانوی 35 ساله رو به زانو در بیارن 45 روز این زن رو بردن تو سلول انفرادی، از ساعت 10 شب تا 4-5 صبح از او بازجویی کردن. و وقتی من با این زن صحبت میکردم میگفت از 10 شب تا 4-5 صبح اینا 5-6 نفر بودن دست به بدن من میکشیدن، میگفتن لحظه هایی که شما با همسرت هم بستر میشی ریز به ریزش رو برای من برای ما بگی. این در یک نظام اسلامی در صورت بود.
سلام، ساعت 7:30 بامداد روز جمعه 25 خرداد ماه من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید بیش از 70% جمعیت ایران در معرض بی‌آبی قرار دارند. در اعتراض به ضرب و شتم دراویش زن در زندان قرچک، خانواده ی آنها مقابل این زندان تجمع کردند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خواستار آزادی فوری وی شد. هدر نوئرت، سخنگوی این وزارتخانه، با شجاعانه توصیف کردن اقدامات نسرین ستوده گفت واشنگتن از مقامات ایران می‌خواهد خانم ستوده را همراه با صدها نفر دیگری که به گفته وی صرفاً به خاطر ابراز دیدگاه‌ها و تمایل خود برای یک زندگی بهتر در زندان به سر می‌برند آزاد کند. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه با اشاره به فعالیت‌های حقوق بشری خانم ستوده خواستار آزادی او شده بودند. نسرین ستوده در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنانی را بر عهده داشت که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند و به حجاب اجباری معترضند. خانم ستوده همچنین در هفته‌های اخیر به شدت با اقدام اخیر قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه مخالفت کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی خوانده بود. نسرین ستوده پیشتر در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی شده بود و پس از 3 سال آزاد شد، اگرچه پس از آزادی برای 3 سال از انجام وکالت محروم بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید در حال حاضر بیش از 70% جمعیت کشور در معرض بی‌آبی قرار دارد و سرانه آب در سال جاری از شرایط بحرانی نیز عبور کرده است. عیسی کلانتری روز پنجشنبه علت چنین وضعیتی را یک جانب نگری در محیط زیست و ناگسستگی استراتژی‌های توسعه پس از انقلاب 57 اعلام کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است شرایط کم آبی به اندازه‌ای بحرانی است که رفع 4 مشکل اساسی محیط زیست کشور، یعنی بهبود هوای کلان شهرها، پسامندها، ریزگردها و احیای تالاب‌ها را بسیار دشوار کرده است. پیش از این نیز رضا اردکانیان وزیر نیرو سال 97 را سخت‌ترین سال از نظر تامین آب طی نیم قرن اخیر دانسته و هشدار داده بود که 334 شهر ایران با جمعیت 35 میلیون نفر امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند. خانواده 10 زن زندانی از دراویش گنابادی روز پنجشنبه در اعتراض به ضرب و شتم این زنان زندانی مقابل زندان قرچک تجمع کردند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، نزدیک به دراویش گنابادی روز چهارشنبه گارد ویژه زندان قرچک زنان درویش زندانی را با باتوم و شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. مقام‌های رسمی قضایی در ایران تاکنون واکنش رسمی به این خبر نداشتند. با این وجود صدیقه خلیلی، مادر یکی از دراویش زن زندانی، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ضرب و شتم دخترش سپیده مرادی به همراه دیگر زندانیان این گروه در زندان قرچک را تایید کرد. اوایل خرداد ماه نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی آزار و اذیت زندانیان عقیدتی زن و دراویش گنابادی در زندان زنان شهر ری را مورد انتقاد قرار داد. شماری از دراویش گنابادی از جمله زنان زمستان گذشته و پس از حمله پلیس و لباس شخصی ها به تجمع اعتراضیان ها در تهران بازداشت شدند. نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران 80,000 جنگجوی شیعه از پاکستان و افغانستان برای به گفته وی تغییر مذهب اکثریت سنی سوریه و انجام حملات به اسرائیل آورده است. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در همایشی امنیتی در این کشور با حضور وزیران امنیت داخلی آمریکا و 20 کشور دیگر گفت اسرائیل با بمباران پایگاه‌های نیروهای شیعه همپیمان با ایران در سوریه به امنیت و ثبات منطقه و خارج از خاورمیانه کمک کرده است. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خرداد ماه جاری به روزنامه شرق چاپ تهران گفته بود که حضور ایران در سوریه مستشاری است، اما امنیت سوریه امنیت ایران است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید بقایای موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن به سمت عربستان با شکل و طراحی نوع شناخته شده ای از موشک‌هایی که در ایران تولید می‌شوند شباهت دارند. به گزارش رویترز آقای گوترش این موضوع را در گزارشی به شورای امنیت عمان کرده است. با این حال آقای گوترش گفته است سازمان ملل قادر نیست مشخص کند چه زمانی این موشک‌ها یا قطعات و تکنولوژی مرتبط با آنها از ایران به یمن منتقل شدند. رویترز میگوید یمن صحنه جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی است. ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان در سال 2015 عملیات نظامی خود را برای مقابله با گسترش قدرت شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران آغاز کرد. ایران با پذیرش حمایت از حوثی‌ها همواره کمک تسلیحاتی از جمله ارسال موشک به شبه نظامیان شیعه حوثی را تکذیب کرده است. مستند در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد از همکاران رادیو فردا نگاهی دارد به شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی بین سالهای 70 تا 90 خورشیدی. من پروانه وحید منیش ضمن دعوت برای دیدن بخش اول این مستند از شما خداحافظی میکنم.
اولین تجربه ام از شیوه بازجویی ها در زندان های ایران است که سالها پیش در فضای اینترنت دیدم. این تصاویر کم کیفیت بازجویی های باند سعید امامی از ماموران بلند پایه وقت وزارت اطلاعات ایران بود. آنها به اتهام قتل نویسندگان و دیگر اندیشان منتقد حاکمیت در سال 77 بازداشت شدند. بعد از مدتی این ماموران بازداشتی توسط باندی دیگر از ماموران امنیتی مورد خشنترین بازجویی ها قرار گرفتند.
خیلی ساده باشیم که زرگاه رو بشن رو پاس خارج کنیم، زرگاه رو به جیگر خارج کنیم و جیگر رو
بشن. منبع انتشار این تصاویر که بخشی از شیوه بازجویی ها در زندان های جمهوری اسلامی را نشان می دهد تا به امروز نامشخصه. بازجویی‌های هولناک و فراقانونی که با ضرب و شتم و تحقیرهای جنسی و غیر اخلاقی متهمان همراه بود. من وحید فروستاد، روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته حقوق هستم. دوبار در ایران بازداشت شدم. یک بار در سال 82 و بار دیگر در سال 88. در این بازداشت‌ها اولین بار و به طور مستقیم بازجویی در زندان‌های ایران رو تجربه کردم. بازجویی‌هام سخت و طولانی همراه با فشارهای روحی و روانی بود. اما شبیه اون چی که در تصاویر بازجویی باند سعید امامی دیده بودم و انتظار داشتم نبود. در این مستند برای شنیدن تجربه‌های مختلف از شیوه بازجویی‌ها در ایران به سراغ افرادی رفتم که از 2 ماه تا 14 سال در زندان بودند.
بردم بیرون 2-3 نفری تا جایی که میتونستم کتک خوردم.
نرگس آوردن زندان مردانه اشتا بود.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی قرار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
پس از اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، هزاران نفر به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شدند. در موج بازداشت فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران، من نیز در همان سال بازداشت شدم. بعد از آزادی تماس‌های بازجو قطع نمی‌شد. سایه بازجو رو همچنان احساس می‌کردم. کشورم رو ترک کردم، همانند برخی که بعد از تجربه‌های تلخ بازجویی از ایران خارج شدند. مدیار سمی‌نژاد وبلاگ‌نویسی بود که در سال 83 بازداشت شد و پس از تحمل 21 ماه زندان مجبور به ترک ایران شد. او روایتی تکان دهنده از دوران بازجویی‌های خود داره.
شروع بازجویی من با سیویل بود. من رو به دیوار نشسته بودم، تقریباً 7 8 نفر پشت سر من بودن که یکی اومد زد، یه فوشی داد، رفتش دونه دونه همینجوری میمدن. انقدر اومدن سیلی زدن به من، توی نیم ساعت پشت سرم از پشت میزدن یا میمد کنارم وای میزد میزد که من بینی و دهنم خون اومد.
او دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری بود که در یکی از پست‌های وبلاگیش خبر بازداشت 3 وبلاگ نویس رو منتشر کرده بود.
اومده بودن تو خونه، گفتن که وارد وبلاگت شد. گفتم چرا؟ اینها گفتن این خبر باید عوض کن که بزنی که این 3 نفر به خاطر شرکت توی مجلس پارتی با مشروب بازداشت شدن، به خاطر اینجور چیزا، که بعدش هم بنویس که منم یه مدت نیستم.
ضرب و شتم زندانی با مشت و سیلی و لگد و ضربات ناگهانی با اجسامی مانند پرونده بر سر و صورت از جمله مواردیه که بارها از سوی زندانیان سیاسی روایت شده.
اومدن دور سر من حوله پیچیدن، حوله خیس، بعد دستم و پامو پلاستیک گذاشتن، به پلاستیک فریزر رو بودم تو هر کدوم، اینا چیکار دارن میکنن اینا. دستم منم از پشت بستن و پامم بستن با پابند. اول منو زدن، بعد یه چیزی به من میزدن، انگار شوک بود، شوک الکتریکی بود که سر من یه سوت خیلی دردناکی میکشید. از توی اتاق بازجویی یک صدای داد و فریاد یک نفر، اونم خیلی غیر عادی. بچه پرسیدم که کدومتون بودید دیشب توی بازجویی؟ که یکی از بچه ها به نام حسین بود اسمش، گفتش که من بودم. گفتم که چی شده بود؟ گفتش که بله، کاسه نجاست آورده بودم و میخواستم بخوردم هم بدم. تا شب شد و با دقیقا هم اتفاق واسه خودم افتاد. همین اتفاق واسه خودم افتاد. قابل توصیف نیست. باورم نمیشد این کار رو کنم. اصلا میگم حتی اون روز که داشتم فکر میکردم که وقتی شنیدم تصوابم نمیتونستم بفهمم، درک نمیکردم اصلا میشه میگم چی کاری کرد. به خاطر اینکه مثلا چند نفر به یکی هستن همکاری کنی باشون، چیزایی که میخوام بنویسی، چنین کاری هستن تو باورم نمیگنجید. ولی خب الان میدونم میتونم همه کاری بکنم.
یکی از شیوه‌های بازجویان برای تحت فشار قرار دادن متهم و اعتراف به اون چه که اونها میخوان، متهم کردن زندانی به داشتن رابطه جنسی با دیگرانه.
این شب یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. توی اتاق بازجویی بند دو الف یه 6 تا اتاق بازجویی روبرو همه. بعد خیلی شبا میشد که چندین نفر یا همه اتاقا پر بود و بازجوهای مختلف داشتن بازجویی میکردن. دو نفر بودن که دوست بودن با هم، تو دوتا اتاق مختلف بودن. این دو نفر رو که دوتا اتاق مختلف بودن میزدنشون که اعتراف کنن که با هم دیگه رابطه جنسی داشتن. این واقعا انگار اصلا یه چیز ثابت بود توی بازجویی ها، با کی رابطه جنسی داشتی، چیکار میکردی و با جزئیات میخواستن.
در زندان های جمهوری اسلامی تا به امروز بیش از 10 مورد مرگ در زمان بازجویی ثبت شده. یکی از مشهورترین پرونده ها در این زمینه در گذشت زهرا کاظمی در دوره دادستانی سعید مرتضوی است. زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تباری بود که به اتهام عکاسی از تجمع خانواده های دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین در تیر ماه سال 82 بازداشت و بعد از چند هفته خبر مرگ او اعلام شد. مرگ بر اثر خونریزی مغزی ناشی از ضربه مهمترین نتیجه گزارشی بود که کمیته منتخب محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران اون رو اعلام کرد.
زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی میگوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ساعت 6 صبح روز بعد یعنی روز ششم حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما میرود و دچار مرگ مغزی میشود. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است. فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب میکنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنها نمیاندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست.
انگشت اتهام به سوی این چهره سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نشانه رفت، اما در مقابل رئیس وقت قوه قضاییه او رو مسئول رسیدگی به پرونده کرد. اولین بازداشتم در سال 82 عصر همان روزی بود که خبر مرگ زهرا کاظمی اعلام شد. بازجویی ها برای اتهامی نامشخص بود، چون سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت من و همکارم حسین باستانی رو به ابزاری برای باشخواهی تبدیل کرده بود. سعید مرتضوی برای تبرئه خودش از اتهام قتل زهرا کاظمی از مدیران روزنامه یاسنو خواسته بود در قبال آزادی ما تیتری بزنند که مرگ زهرا کاظمی زمانی بوده که او در بازداشتگاه امنیتی اوین قرار داشته، نه زمانی که در اختیار دادستانی تهران بوده. من و همکارم پس از تحمل 11 روز سلول انفرادی از زندان آزاد شدیم و برخلاف تأکید دادستان تهران که از ما خواسته بود کار روزنامه‌نگاری رو کنار بذاریم، از زندان اوین مستقیم وارد روزنامه یاسنو شدیم. در چند دهه گذشته فعالان جنبش دانشجویی در ایران نیز زیر فشارهای مختلف بازجوها قرار داشتند. مهدی امینی‌زاده عضو سابق بزرگترین تشکل دانشجویی ایران به نام تحکیم وحدت در موج بازداشت‌های بعد از اعتراض‌های دانشجویی سال 82 بازداشت شد.
اومد گفت که می‌دونی از قاتل چجور اعتراف می‌گیرن؟ گفتم نه. از آب سردکن رفت یه پارچ آب آورد، مثلا اومد ریخ رو سر صورت منو خیس کرد، شروع کرد مثلا سیله زدن. دیگه تا صبح همین مسئله ادامه داشت، یعنی هی هر مثلا نیم ساعت یه ساعت یه بار می اومد خیس میکرد صورت منو با آب سرد، بدنو صورتمو خیس میکرد و شروع میکرد ضرب و شتم کردن. تیم بازجویی من عوض شد، فردی گفت که من بازجوی جدید تو هستم. فلسفه ایستادن توی انفرادی اینه که باید کسی که تو بازجویی میسته بعد وایسته که همه ببینن وایستاده، و اینجور بود که 54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
محمد امین هادوی از زندانیان سیاسی بعد از سال 88 در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت: بازجوها در برخوردهای خودشون احساس خدایی میکنند و بعضی از بازجوها در ضمن بازجویی در جواب متهم که نام خدا رو بر زبان می آورده میگفتند در اینجا خدا من هستم.
خودش رو بازجو قادر مطلق نشون میداد. به این معنا که من مهمترین فرد یا تنها کسی هستم که در مورد تو میتونم تصمیم بگیرم. قاضی هر چی من بگم اونو عمل میکنه. و حتی گاهی اوقات میگفت که خب آقای مرتضوی خیلی مقامش از ما پایین تره. ما این که تصمیم میگیره مرتضوی چه کار کنه یا چه کار نکنه. ما مستقیم با رهبری در تماسیم.
بازجوها در مراحل مختلف بازجویی با فشار به دنبال سناریوی القایی خود بر مهدی امینی‌زاده بودند تا او رو وادار به اعتراف دروغین کنند.
گفت که ما هم کسایی هستیم شما بهشون میگید باند سیادت امامی، هر کار دوست داشته باشیم میکنیم و یه تیم از جلادای اینجا رو میذاریم بالا سرت که خوردت کنم. دادگاه محرمانه برات برگزار کردیم اینجا. تصمیم گرفتیم که صابر رو اعدام کنیم، رحمانی و علیجانی رو ابد میدیم. تو هم در اون دادگاه به 15 سال محکوم شدی. الان یه جوان با موی سیاه میره داخل زندان و یه پیرمرد با موی سفید از زندان برمیگردی. خود تصمیم بگیر، تا فردا 24 ساعت من بهت مهلت میدم و فکر کن راجبش. ولی این دفعه اگه ما به نتیجه نرسیم 3 شب متوالی بیدار خوابیت میدیم، با این تفاوت که اجازه نمیدیم که بری دستشویی.
مهدی امینی زاده پس از آزادی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران نوشت: تحت شکنجه‌های مختلف بازجوها مجبور به پذیرش سناریوی اونها و شرکت در اعتراف تلویزیونی شده.
نیمه های شب اول مرداد ماه هم بازجو من را از اتاق بازجویی به حیات زندان برد و با قرار دادن در مقابل دیوار صحنه اعدام را برای من ایجاد کرد و بعد هم با تهدید من به وسایل جنسی و قتل گفت: اینجا زندان اوین است و چند صد متر آن طرفتر بند جوانان زندان اوین است. آیا فلانی خاطراتش از بند جوانان را برایت تعریف کرده است؟ و ادامه داد که میفرستمت به بند جوانان تا کاری باهات بکنند که یک شب به اندازه 10 سال پیر شوی و بعد هم به یک اوباش میگویم که از سقف آویزانت کند. آن وقت من که تو را نکشتم، یک اوباش تو را کشته است. و بعد هم این مرا اینقدر در انفرادی رها میکنند که التماس کنم از من بازجویی کنند. و برای اعتراف 24 ساعت من فرصت داد.
برخی از زندانیان سیاسی که تجربه زندان در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی رو دارند، بازجویی‌های دهه 60 رو بیشتر متکی بر ضرب و شتم توصیف می‌کنند.
بازجویی‌های دهه 70 و دهه 60 بهتره، زندان‌هاش بهتره، بهتره، باید همینجور باشه. دهه 80 بهتره. من تو یک نکته رو نباید فراموش کنیم. اصلا زندانی دهه 70 و دهه 80 نباید زندان بره. اگه زندانی دهه 60 هم نباید اونجور مجازات میشد. شما اومدی مقاله نوشتی، روزنامه‌نگار بودی، اومدن گرفتن، وبلاگ نویسی گرفتن، مبارزه علنی کردی و حتی تو انتخابات شرکت کردی، رأی دادی، اومدن گرفتن، به 5 سال 6 سال 10 سال زندان دادن.
تقی رحمانی فعال سیاسی است که حدود یک سوم عمر خودش رو در زندان گذرانده. او در 52 سالگی در کشاکش فشار مجدد بازجوها و حکم زندان 7 سالی که آماده ای اجرا بود، مجبور به ترک ایران شد.
یه اصلی وجود داره، اینا میگن هر کسی که دستگیر میشه گناهکاره. در نظام اسلامی کسی که دستگیر میشه گناهکاره. حالا اگر در حق یه گناهکاری خورده اشخاف هم بشه اشکال نداره. از طرف هم حفظ نظام که اوجب واجب بود. این نگاه در آقای لاجوردی در اوج بود. آقای لاجوردی میگه اسلام زندان نداره، همین که زنده اید برید خدا رو شکر کنید.
میدونیم که عفو معمولا شامل محکومین میشه. این بود که من عرض کردم
از گروهک ها هیچ کس در 22 بهمن عفو نخواهد شد.
دهیش هست خب فشار می آوردن برای کارهای کرده، ولی دهی 70 و 80 و تو شکنجه سفید فشار می آوردن برای کارهای نکرده.
رضا علیجانی فعال سیاسی است که مثل تقی رحمانی سالهای طولانی رو در زندان گذروند. فشار و تهدیدهای مکرر بازجوها او و خانواده‌اش رو هم مجبور به ترک ایران کرد.
یه بازجویی بود که یه بار این آمده بود ایران فردا. من قیافه‌شون نیدم ولی صداشون میشنیدم. و یکیشون بود خیلی هم چیز بود و اینا. من گفتم شما این استالین داریم برخورد میکنید فلان. این نگوی همین بازجویی که بعدن هم اومد پاشو یه شبی که بود برای بازجویی از این صندلی‌های بازودار هست تو امتحانات میدن. یه دفعه دیدم یه کسی یه کت مانندی مثلا استالین یا مثل رضا شاه یه چیزی مینداخت دوشش. خب من مثلا دوزکی میدیدم دیدم یه چیزی اینجوری انداخته، ولی یه نیمچه خودشم نشون میده که من اینو ببینم و یه چکمه پوشیده چکمهشو از پشت آورد کوبید روی این بازوی چیز، گفت من استالین هستم.
در شکنجه سفید بازجوها تلاش میکنن تا باورها و آرمانهای قربانی رو نابود و زندانی رو از هویت و شخصیتش خالی کنن، بدون آنکه در ظاهر آثار شکنجه فیزیکی بر بدن متهم بر جای بمونه.
شکنجه سفید در واقع اینه که شما یه سناریوی بازجو درست کرده و میخواد هر کسی بیاد نقش خودش رو تو اون سناریو به عهده بگیره و بازی کنه.
من اسرائیل نرفتم، باور کنید اسرائیل نرفتم، من اسرائیل نرفتم.
خب اگر ما یه کاری کردیم که رفته باشی چی؟
نسل این کامان اسرائیل نرفتم.
میریم
باور کنید من این بازجویا رو 5 دقیقه بیشتر ندیدم. هیچ کدومش طاقت ندارم بیشتر ببینم. یکی از وحشیانه ترین بازجویا وقتی طرف بلند میشه اول قبول نمیکنه، بعد میگم بعد 20 دقیقه فکر کرد. این فکر کرد یعنی کاب خورد. من میدونم 20 دقیقه فکر کرد یعنی چی. اون کابل است. او که به قول ما کابل هم بدترین شکنجه است. چون وقتی شما کاب میخوری و کف پات میزنن بعد چند ضربه تو مغز استخوان تو میسوزد درد میگیره.
همه تکنیک‌های شکنجه پیشرفت کرده، ولی این پیشرفت نشون میده که خب اون طرفش هم پیشرفت کرده، یعنی همیشه اراده انسان برتر از اینا بوده.
در سالهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی شهادت دادند در مواردی همسران زندانیان از سوی بازجوها بازداشت شدند و یا فرزندان متهمان رو احضار کردند تا اونها مجبور بشند برای نجات نزدیکانشون اون چرا که بازجوها میگن انجام بدن.
یه مدت یه سلولی بودم تو دو الف، این یه سوراخ کوچیکی داشت، من هی اینو کاویدم و بیرونو میدیدم و یه روز دیدم یه خانم اومد رفت.
یکی سخت‌ترین دورهای بازجویی دهه 70 من این بود که نرگس آوردن زندان مردانی شده بود.
من گفتم این یا نرگس یا خانم بده.
یعنی نرگس 9 روز بازداشت شد و اومد همون زندانی که مرد بودن
و یه سری دیگه جنون سراخه بودن.
در اونجا نرگس با من مواجه کردن.
یه بار اومد رفت چشمندش که برداشت دیدم فیروز است، خواهر خداست.
و برای من خیلی سوال بود که نرگس چرا باید تو زندانی باشه که تو زندانبانش مرده.
شریف پسر خدا رو بیرون گرفته بودن تو ماشین خود زده بودن، صداش هم اونجا ضبط کرده بودن، یکی روغن گرفتن چند ساعت دیگه که صدای شریف رو ضبط کردن، صداش آوردن برای خدا.
ولی من چند مورد دیدم با خصوص در مورد زندانیان مجاهد که بازجوها زن و شوهر از هم جدا کردن و بعضی از این بازجوها با این خانم ازدواج کردن.
برای اینکه همسر این بانوی 35 ساله رو به زانو در بیارن 45 روز این زن رو بردن تو سلول انفرادی از ساعت 10 شب تا 4-5 صبح از او بازجویی کردن و وقتی من با این زن صحبت میکردم میگفت از 10 شب تا 4-5 صبح اینا 5-6 نفر بودن دست به بدن من میکشیدن، میگفتن لحظه هایی که شما با همسرت هم بستر میشی ریز به ریزش رو برای من برای ما بگید. این در یک نظام اسلامی در صورت میکنه.